أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بعضی دوستان طالب این بودن که اون چی که در هامش هم آمده است عرض شود. خب مسئله که دیروز گفته شد این بود که ما در سه مقام باید بحث کنیم. مقام اول این بود که آیا سیره و ارتکازات عقلائیه نقش در انعقاد ظهور دارن یا ندارن. مقام ثانی این بود که آیا اگر یک ظهوری مخالف سیره بود آیا اون ظهور حجیت دارد یا ندارد. شرط حجیت ظهور اینه که سیره مخالف او نباشد. و امر سوم این بود که آیا با ظهورات میتوان رد از سیره کرد یا نه. خب بنا شد که ایشون فرمود در متن گفته شد که بله سیره های عقلائیه و ارتکازات عقلائیه ممکنه جلوی ظهور رو بگیره، به سه نحو گفته شد، یا جلوی اطلاقش رو میگیره، جلوی عمومش رو میگیره، گاهی موجبه این نمیشه که جلو اطلاق عمومی، چون اطلاق عمومی در کار نیست، بلکه موجب تأویل میشه که کلام برخلاف ظاهر اولیش معنا بشود. و ثالثاً گفتیم موجب چی میشه؟ موجب اجمال میشه که کلام در اثر اون سیره مجمل میشه، مردد میشه معناش. حالا در هامش همین رو توضیح میدن، مثل مصادیق مواردی برای ذکر میکنن که جا بیفته مسئله. یعنی قرائن متصله غیر لفظیه، حالا چه عقلیه چه مثل سیره ها چه مثل ارتکازات، گاهی تصرف میکنه در ظهور استعمالی. در اون قسمت دخالت میکنه و تغییر میده. مثلا یک کسی داره از یک محفل علمی میاد بیرون، اونجا میگه که من چند تا شیر اینجا دیدم. یه وقت باغبش میاد بیرون میگه شیر دیدم. یه وقت نه از این محفل علمیه میاد بیرون میگه چند تا شیر اونجا دیدم. اینجا قرینه لفظیه وجود نداره، ولی این همین قرینه مقام که غیر لفظی است دلالت میکنه که مقصود از این شیر چیه؟ رجل شجاع عالم فرهیخته ایه، نه یعنی شیر بیشه. خب اینجا پس بنابراین در مستعملون فیه اصلا که این لفظ، بنابراین که ما بگیم در باب مجازات لفظ استعمال در اون معنی مجازی میشه و ظهور تصوریش اصلا در اون معنی مجازیه. اگه اینو گفتیم که البته مخالف مسلک تحقیق هست، خب این قرینه بر این میشه. و اخرى نه، توی جهات تفهیمی ظهور تفهیمی اثر میکنه، نه تو مستعمل فی تو اون تأثیر میکنه و اون مسئله تفهیمی رو به ما مشخص میکنه که چیه. مثلا امروز اگر کسی گفت، کسی از کسی سوال کرد، گفت که یه مرد مثلا تو این شهر سراغ داری که ما بریم یه مقداری، گفت زیدون کسی رو رماد. امروز اگه گفت زیدون کسی رو رماد، کسی به ذهنش نمیاد واقعا خاکستر خونش واقعا زیاده. این همون من این قرینه میشه برای این که تفهیمیش اینه که اون آدم سخیگیه. این کلام مراد تفهیمیش اون چیزی که از این کلام میخواد به ذهن طرف منتقل بشود جدا این است که هازا سخیون، نه اینکه بله یه زمانی بود اگه میگفتن زید هم کسی، یه جایی هم ممکنه سابقا که به جای سیمان اون موقع نبود ساروج درست میکردن. ساروج یکی از اجزایش چیه؟ خاکستره. خیلی هم از سیمان شاید محکمتره. میگن این چه به خدمت شما ارسادات که میدان شاه اصفهان که اونجا مسجد شیخ لطف الله و رندان چه اینا اونجا هست، میگن اینجا باطلاق بوده، باطلاق بوده، یعنی زمین انقدر شلوغه بوده روش راه میرفت، یعنی شاید فرو میرفت. شیخ بهایی اینجا رو با همین تیزا خدمت شما ارسادات انقدر محکم کرده که حالا قرن هاست، چند قرنه که الان همینطور محکم و استواره. یه جای دیگه میگن در به خدمت شما ارسالات که این طرف های گرمسار و اونجا یه منطقه هست، اونجا میگن همینجوری بوده و حالا بررسی کردم اونجا خیلی محکمه، معلوم شد که از همین را اونجا را مستحکم کردن، خیلی محکم. حالا اگر گفتن آقا میخواییم ساروج درست کنیم، حرف ساروج درست کردن کجا به خدمت شما ارسالات که چی خاکستر داره کجا جیر بیاری به کسی؟ گفت زیدان کسی رو رمان اونجا، معلومه که نمیخواد بگه سخیه، شاید خیلی هم پول میگیره این رماداشو میده اونجا. پس جا به جا فرق میکنه قرینه. بالاخره میفرمایند که خب گاهی هم پس در این مقام تأثیر میگذاره. حالا تو فقه هم گاهی روایتیست ظاهر اولیش یه چیزیه ولیکن به واسطه قرائن لبیه یا ارتکازات عقلاییه اون یا اطلاق اشتی میشه یا تقیید میشه یا در یه معنی دیگه میفهمیم استعمال شده. میفهمد ان القرائن المتصله غیر اللفظیه شأنها شأن القرائن المتصله اللفظیه. شأن اونه چطور قرائن متصله گاهی مال مستعمل فیه گاهی مراد جدیه، اینجا معنی جوره. فإن القرائن اللفظیه تارتا تتدخل فی تعیین المراد الاستعمالی من اللفظ و تدل اون قرینه بر این که متکلم استعمل اللفظ معنا و المجازی، که این بهش میگن قرینه صارفه، مثل مثال شیر که زدم. و اما علا انه استعمله فی معنا معین من معانیه الحقیقیه، اگه مشترک لفظیه که به این میگن قرینه معینه. رأیت عینا باکیه، این عین 72 معنا داره ولی چون کلمه باکیه گفتن معلوم میشه مقصودشون چشمه. و تارتم تتدخل فی تعیین المراد تفهیمی من اللفظ ای ما یکون المتکلم. مراد تفهیمی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که متکلم در صدد تفهیم و فهموندن اون به مخاطب است، من خلال اللفظ، از خلال لفظ، از در ضمن گفتار بخواد اونو به ذهن متکلم مخاطب منتقل کند. من خلال لفظ لسی یستعمله و ان لم یکن مرادن جدیم لبو واقعا، اگرچه مراد جدیش نباشه. نظیر القرینت داله و ان لم یکن زمینش به کی برمیگرده؟ یستعمله من خلال لفظ الذی یستعمله، اگرچه اون مستعملون فی مراد جدی او نباشه و چیز دیگری مرادش باشه. نظیر القرینت دالت علی ارادت المتکلم المعنى الکنایی من اللفظ، که مثل مثالی که زیدون کسی رو رماد باشه. او علی ارادت الانشاء من الجمله الخبریه، یا یه جمله خبریه گفته ولی مقصودش چیه؟ مثلا در روایات فراوان داریم میگه آقا فلان تو میگه یعید و صلاته، یعید و صلاته که جمله خبریه است ولی مراد چیه؟ انشاء، یعنی اعد فلیعد صلاته. بعد بفرمایید این در روایات فراوانی که جمله خبریه، حالا فعلیه معمولا، گاهی هم نادرا اسمیه، معمولا جمله اسمیه در مقام انشاء نادره ولی جمله خبریه فراوانه که میفهمد یعید و صلاته او، یعید و وضوع او، یغسل، یغتسل، اینا همش جمله فعلیه است ولی در مقام انشاء و امره. حالا قرینه میاد میگه بابا این مستعملان فی اولیش و بعدیش مراد نیست، اونی که میخواد بفهمونه امر به انجام این کاره. خب حالا همینطور که قرائن لفظیه اینجوره، گاهی در اون مقام، گاهی در این مقام، گاهی در مقامه، کذالک القرائن غیر اللفظیه، اونا هم همینجوره. ولا يخفى ان مقصودنا من المراد الاستعمالي هو المعنى الذي قصد المتكلم استعمال اللفظ فيه. ایشون میفرماد حالا مراد ما از معنای استعمالی عبارت از اون معنایی که متکلمی لفظ رو میخواد تو استعمال کنه. حالا استعمال هم یعنی چی؟ خودش حرف داره. استعمال یعنی چی اصلا؟ اون دیگه حالا کسایی که کفایه خوندن و اون موارد خوندن میدونن استعمال به منظر مرحوم آخوند یعنی افناء اللفظ فی المعنا، افناء اللفظ فی المعنا. بنابر بعضی مسائل میگم نه، افناء اللفظ فی المعنا گفتن معقول نیست، معناش این است که معناش عبارت است از علامت که من این رو از این لفظ اراده کردم و معانی دیگه. سواء اقصد به هذا الاستعمال هزار اون معنا در ضمن کسی و تفهیم اون معنا یا اون کس را املا، تارتا اون معنی مستعمل اون رو میخواد به ذهن طرف مقابلش منتقل کنه، گویم نه میگه نه، ولی اون معنی جدیه رو میفهمه. مثلا زیدان کسی رو رماد و حالا ممکنه رماد رو نفهمه، ولی میفهمه که این جمله رو در مقام این که میخوام بگن سخیه به کار برده میشه. حالا درست معنی این لفظم چیه نمیدونه، ولی فهمیده که اینو در اون مقام میگن. خب کما ان مقصودنا من المراد تفهیمی که اون بالا گفتیم هو المعنى الذي قصد المتكلم احضاره في ذهن المخاطب، میخواد اینو در ذهن مخاطب حاضر بسازد و تفهیمه به سبب استعمال ذلك اللفظ، و میخواد اون معنا رو به سبب استعمال این لفظ و به برکت استعمال اون لفظ بفهماند به مخاطب خودش. خب و من امثله تدخل المرتكزات العقلائيه المخالفه و بناءاتهم في تكون ظهور الدليل الشرعي بصرفه عن بعض مصادیق مایلی. حالا از مثال های تدخل مرتجسات عقلائیه و ارتکازات عقلائیه که مخالف است با ظاهر ادله شرعیه و متدخل و بناعاتهم عطر مرتکزه و من امثلت تدخل بناعات عقلائیه در تکون ظهور دلیل شرعی. چجور در تکون دلیل شرعی و ظهور دلیل شرعی تدخل کنه؟ به صرف اون دلیل شرعی از بعض مصادیقش مایلی. مثال هاییست که بعد از این واقع می شود. الاول ما ذکره او جملت من الفقها رحمهم الله من انصراف نصوص تطهیر بالماء عن الماء النجس. خب در روایت داره که مثلا اذا اصاب صوبك البول فاغسله، حالا فقسل ها یا فقسل ها بالما، آیا شما میتونید فتوا بدید بگید حضرت فرموده فقسل ها بالما، آب نجس هم آب دیگه، پس با آب نجس هم میشه شد در مقام تطهیر؟ گفته فقسل ها بالما دیگه، ارشاد کرده به این که راه تطهیر شستن به آب، آب شامل آب نجس نمیشه. میتونیم به این اطلاق عقص کنیم بگیم آب نجس هم متحره؟ نه، درسته تو عبارت نیومده قید طاهر بالماء طاهر نگفته، ولی چون در ارتکازات و اقلایی نیست که آب نجس به قدش نجسه، چی چون چیز نجس رو پاک میکنه بر نجاست می افزایه، پس این که گفته بالماء ولو کلمه طاهر رو نگفته، اما به حسب ارتکازات و اقلایی می فهمن مقصودش آب طاهره. بله؟ چون تناسبی داره، چون این ارتکاز نباشه تناسب نداره، چون این ارتکاز وجود داره تطهیر تناسب پیدا میکنه. درسته تناسب با موضوع اینجا هست، اما اون تناسب رو بر اساس چیه؟ ارتکاز عقلائیه. درست؟ که نجس که خودش نمیشه پاک باشه، یه چیزو کثیفیه بیاد چیزو کثیف پاک میکنه، تو ارتکازات عقلائیه که این نمیشه. بله نجاست حین الاستعمال که در اثر ملاقات به اون کثافت ها اون بله اون اشکالی نداره، اما نجاست و کثافت مسابق اون میگه نه، اونو میگه نه.
مطلق
موضاف کار نداریم، آب باید باشه دیگه، آب گفته بل ما داره، میگه همین آب کجا تأخیر؟ چرا تأخیرش میکنیم؟ بل ارتکاز العقلایی. حالا یه عده‌ام گفتن که آقا البته میگن تو گاه کتاب طهاره، میگن ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، خودش پاک نیست، پاکی رو میده به اونجه مقصود. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. خب این البته شعره. چرا؟ برای خاطر این که آب که نمیخواد تا پاکی خودشو به اون بده، آب میخواد کثافت هایی که اونجا هست بشوره ببره بیرون، اون بشه مصفا. درست؟ شستشوست، نه اعطاء طهارت خودش به آن که ما بگیم که ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. اینو نمیخواد. فرضا این شیخ خوندن و این حرفا رو اونجا زدن و بعضی ها در اونجا گفتن چون چیزی که خودش نداره چطور میتونه فاقد شی، چطور میتونه معطی شی باشد؟ گفتن فاقد شی نمیتواند معطی شی باشد. خب این غلطه، این تعبیر در اونجا این درست نیست. نمیخواد اعطاء طهارت خودش بکنه که بگی نداره، نه میخواد کثافتی که اونجا هست چیکار کنه؟ بشوره. مثل این است که شما مثلا یه چیز کثیفه با یه تیغه به خدمت که پاک نیست، یعنی اینا را به خدمت جدا میکنی از اون، منفصل میکنی. بنابراین این نیست، ولی این مطلب درسته که نگیم که چون معطی نمیتونه فاقد باشه. من اینو بگیم که اگه خودش نجسه، با اینکه ملاقات نجس هم خودش موجب تنجسه، چجور میاد میخواد اینو پاک بکنه؟ مثلا اینجوری بگیم. حالا دیگه اینا بقیه حرفاش تو فقه ها، اینا دیگه حالا اونجا باید این دعوای اگه دارید حرفی دارید، این از باب مثال که اونجا فقها این کار میکنه، پس این قرینیت اونجا داره. بله؟ نه، ارتکاز اینه تو ذهن آدم است که چیز ناپاکی نمیشه پاک کننده باشه. میشه؟ چیزی که ناپاکه که نمیشه، خودش تازه باعث نجاست میشه. ملاقات. پس اشاره ای گفته بشور با آب، ولا نگفته با آب طاهر، مقصدش آب طاهره. پس تقیید میکنه، صرف میکنه این رو، اطلاقش رو به بعض افراد. ما ذکر و جماعت و من الفقه ها من انصراف نصوص تطهیر بالما، انصراف داره از چی؟ عن الماء النجس. چرا انصراف داره؟ به ملاحظت الارتکاز العرفی. بر چی؟ ارتکاز عرفی بر چیست؟ الا ان الفاقده لا یعطی، که مستمسک اینجوری فرموده، شرح عرفی آقای سطح اینجوره، ذخیره العقبای مرحوم آقای صافی همینجوری. نه، هازا اذا لم نناقش فی هازا الارتکاز و انه ناشن عن فتوى العلماء فلا یکون کاشفا عن انصراف الخطابات عند صدورها. فهمان که بله، این البته این حرف که میخوام بگیم ارتکاز اینجوریه، اون ارتکازی به درد میخوره که ارتکاز عقلایی و عرفی باشه. اما اگر یه ارتکازی تو ذهنها درست شده در اثر فتاوای فقها، که اگه فتاوای فقها نبودن که مرتجزی در ذهن عقلا نبود، این دیگه اون وقت به درد ما نمیخوره، چون میشه یه چیزی که معلول این فتاواست. فرضاست که مرحوم آقای تبریزی در تنقیح اینجا فرموده این ارتکاز وقتی میتونیم بهش تمسک بکنیم که نگیم ناشی از فتاوا شده. فرموده است که بله، چرا ممکنه منشه روایی داشته باشه؟ نه، هم هازا از عالم نناقش بی هازا الارتکاز به انهو ناشن انفت و الفتفق علما فلا یکون، اگر اینجوری شد فلا یکون و کاشفن ان انصراف الخطابات عند صدورها. خب این استثنایی که حالا این ذهن اومده نعم استدراکی کرده است، این از قبیل استدراک منقطعه، چون اون دلیل این بود به ملاحظت الارتکاز العرفی، نگفتیم ارتکاز المتشرعی. که اگه میگفتیم ارتکاز متشرعی میگفتیم خوشحال از فتاواست، اما میگفتیم ارتکاز عرفی مردم ولو مسلمون نباشن ولو دین نداشته باشن، اون دیگه اصلا این استثناء لازم نداره دیگه. خب از ثانی ما ذکره بعض الفقها ها رحمهم الله فی مقام انکار تنجس البخار و سائر الغازات به ملاقات نجاست المرطوبه. خب آیا یه مسئلتون، آیا اگه بخار با یه چیز نجسی ملاقات کرد نجس میشه یا نمیشه؟ گاز با یه چیز نجسی ملاقات کرد نجس میشه یا نه؟ مثلا لوله‌ای که گاز از توش رد میشه نجس شده میشه. مثلا این لوله رو قبل از اینکه کار بگیره آب متنجسی رفته داخلش نجس شده، بعد خوش شده، حالا اومدن وصل کردن و گاز از توش رد میشه، حالا این گازا نجس میشه یا نمیشه؟ خب گفتن نه. چرا؟ مگه نگفته کل ما اصابه ذالک الماء یتنجس؟ بله؟ آب خوش نشده باشه؟ نه، اون لوله نجسه. نه خب گاز خودش یه چیزی داره دیگه، یه رطوبته. بله؟ به ملاقات نجاست المرطوبه. خب بله، نجاست مرطوبه باشه. حالا یا خودش مرطوب باشه، لازم نیست نجاست مرطوب، یا خودش یعنی رطوبت وجود داشته باشه اونجا در احد، در احد امام. خب آیا نجس میشه یا نمیشه؟ خب تو ادله نداره که نجس نمیشه که، بلکه ما مطلقات و عموماتی در ادله داریم. در روایت عمار یا عمار صحاباتی است، کل ما اصابه و ذالک الماء فرموده این نجسه، مثلا باید آب بکشه. یک کسی گفته آقا ما مدتی وضو میگرفتیم، شستشو میکردیم و حمام میکردیم و اینا، از آبی که تو منزل توی یه منبعی داشت، بعد رفتیم دیدیم ای بابا اونجا یه موش مرده منفسخه، منفسخه یعنی مثلا چند روز لابلو تا موش بیافته که منفسخ نمیشه توی این. حضرت فرمود که کل ما اصابه و ذالک الماء باید بهش فخزله، وضوع اینام که گرفتی همه باطل، نمازم که به اون خوندی همه باطل، باید قضا بکنید. خب کل ما اصابه و ذالک، یکی همونم میگه آقا به بخار، فرض کنید اینجا بخار شد، این آبم اینجا بود شاملش میشه یا گاز؟ فقها گفتن نه. به چه دلیل گفتید نه؟ میگه ارتکاز عرفی و اولایی است که بابا گاز و بخار و اینا قابلیت تنجس نداره، این مال اون چیزه است که قابلیت تنجس رو داره، پس این کلو شیئن تغییر میشه، یعنی کلو شیئن قابل ان یتنجس، اون نه چیزی که قابلیت برای تنجس رو نداره، درست؟ هر چیزی قابلیت برای تنجس نداره. فلذا بخار چیه؟ بخار نجس نجس نیست. تو توالت مثلا بخار نجس بلند بشه؟ نه نجس نیست. جای دیگه هم تو حمام بخار نجس وصل بشه به جایی که نجسه، این بخاره نجس نمیشه. عرض کردم توی بحث فقه بود که یه وقتی یه آقای یکی از علمای بزرگ شد سید صاحب عربه باشد، دیده آقای طلبه از حمام اون وقت خزینه بود دیگه، خب من معمول همه خزینه بود، الا یه حمام های نادر شیکی بود که حالا مثلا دوتا دوش داشته، ولی معمولا خزینه بود. حالا این طلب از خزینه در میاد، میاد تو وسط راه که میخواد بره بیرون، دور بر میگرد دوباره میره لعاب، دوباره میاد، گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت این بخارای که از این گرم بود خیلی خزینه داغ بود، این بخارای که اینجا رو بلند میشه وصل است به این نجس هایی که رو زمینه، این بخارا نجس شده، منم دارم اینجا رد میشم این بدنم بهش میخوره. خب از اینجا هده بود، خب ایشون رو بود نه آقا که نجس نمیشه بخار در اثر ملاقات با نجس، بخار قابل تنجس نیست. از کجا میگی؟ روایت داره، آیه داره؟ نه، ارتکاز عقلایی است که تقیید میکنه ادله را. زمان که از ثانی ما ذکر و بعض الفقها در مقام انکار تنجس بخار و سایر غازات، گازها، این سایر الغازات، شاید اینجا این سایر معنی همه باشه نه یعنی بقیه، چون بخار که گاز نیست که بگیم بقیه اونا، شاید اینجوری باشه والله العالم. به ملاقات نجاست المرطوبه، ما ذکره او که اون ما ذکره او عبارت است از این که من انه لا یصح التمسک به اطلاق ادله الانفعال بالملاقات، صحیح نیست تمسک کردن به اطلاق ادله که دلالت بر ملاقات هر چیزی میکنه، مثل مثالی که زدم فخر کل ما اصابه و ذلک الماء، لانها منزله على الارتكاز العرفي القاضي ارتکاز عرفی که قضاوت کننده است به عدم قابلیت الاجزاء البخاریه و الغازیه للانفعال و تنجز، اینا صلاحیت این جهت رو نداره، پس نجس نمیشه. خب مثل سخن گفتن، یکی که آقا یه جایی حرف زد این سخنای امواج گردنت خارج میشه، نجس میشه؟ نه، اینا قابلیت تنجس نداره. بله؟ نه، بعضی دیگه ممکنه به عدله دیگه به اجماع مثلا توسط کردن یا به چی اینا، بعضی هم نه به اینجا. از ثالث ما ذکره بعض الفقها ها من انهو لو دلت دلیل، این دلیل سومی مورد سوم چند روز پیش هم داشتیم تو خود الفائق تو متن داشتیم که دلیل داریم، لو ان من انهو لو دلت دلیل الا ان المشتری ان جاء بالثمن خلال ثلاثه ایام فهو، اگه تا سه روز در معامله نقدی، نه معامله نسیه، در معامله که نقد انجام شده، اگه تا سه روز مشتری پولو نپرداخت، پولو پرداخت، خیلی اگه سه روز گذشت و نپرداخت، فلا بیع بینهما و الا فلا بیع بینهما. خب شما اگه خود بدون توجه به ارتکازات عقلا این جمله رو معنا کنید، چی معنا میکنید؟ باطل، بیع بینشون نیست دیگه. و حال این که فقیه به این ملتزم نمیگه، خب حالا این بایر میخواد صبر بکنه، این مشتری بهتر از این گیرمون نمیاد، حالا صبر بکنم دارو دیگه. آیه شارع میگه این معامله باطله، لا بیع بینهما، یا نه میخواد بگه بیع لازم نیست، یعنی میتونه اعمال خیار کنه، بیع لازم نیست، نه اصل بیع نیست تا باطل باشه. به حکم ارتکاز و عقلایی چی میفهمه؟ تو شاره که اینجا نمیخواد بگه دیگه معامله باطله ولو بایه دلش نخواد به هم بزنه این معامله رو، میگه حالا دو روز دیگه، یا به رحمش میگه دو روز دیگه صبر میکنی، یا به این که مشتری دیگه نداره، الحمدلله حالا این رو به خدمت شما قالب کرده به قول بازاری، یا به این آدم مشتری بهتر دیگه گیرش نمیاد، میگه حالا دو روزم دیر بکنه، سه روزم دیر بکنه، ولی شاره علا رغم حرف این میاد میگه لا بیع بینکما اینجوره، یا نه این بیع بین شما نیست، یعنی بیع لازم الوفا نیست، بیع لازم الوفا نیست، میتونی اعمال خیار بکنی. ایناست که فقیه رو فقیه میکنه، میگیم فقیه فلان، فقیه فهله، یعنی خوب میفهمه مطالب رو، از عبارت که نگاه میکنه مذاق ائمه، حرف ائمه رو متوجه میشه، دیگه دایم معنا کنه بر جمودی به لفظ کنه که معناش اینه. این ارتکازات عقلایی، ارتکازات عرفی، این ازش زدوده نشده. گاهی ممکنه یک شخصی در اثر خوندن بعضی از علوم ذهنش از عرفیت بیفته، وقت دیگه همین معنهایی که میکنه همین بخواد طبق اون جمود بر لفظ داره، معنی عرفی رو نمیفهم، ولی که اینجا عرف از این عبارت نمیفهمه یعنی بی باطله، میفهمه بی لازم الوفا یعنی نیستش، نه مطلق البین نیسته. خب اینم از این، فا انجمدنا على حاق اللفظ، اگه جمون کنیم و صرف حاق خود این لفظ، فهمنا من الدلیل بطنان البیعر اصلا و انهو لا بیع لازمن ولا متزلزلن، نه بیع لازمی وجود داره نه بیع متزلزل، اما بینما در حال که بناهم علا اخذ المرتكزات العقلائی به این الاعتبار قد یقال ان المفهوم من الدلیل المذکور، خب چیه؟ نفی البیع لازم و ثبوت الخیار و ثبوت خیار تعقیر. اینم الرابع ملتزم بهی بعض الفقها رحمهم الله من عدم جریان الاصول العملیه کالاستصحاب فی الشبهات الموضوعیه قبل الفحص، خصوصا فیما لا یحتاج الفصل الی معونة زائده. خب میدونید در شبهات موضوعی معمولا قائل به چی هستن؟ به براءت. مثلا نمیدونی اینجا نجس شده یا نه، این دستت خونی شده یا نه، نمیدونم چی لازم نیست، براءت جاری. حالا یا استصحاب جاری میکنی، استصحاب طهارت جاری میکنی، قبلا میگه دستم پاک بوده، نمیدونم خود به چیز نجس یا نه، برای استصحاب بقای طهارت. یه جایی هم چیکار میکنی؟ اگه جای استصحاب نباشه برای اجاره میکنی. خب معمولا در شبهات موضوعیه قائل آیون به استصحاب هستن یا به براءت هستن و میگن فحص هم چیه. حالا صحبت سر اینه که بلا فحصن میتونی به استصحاب مراجعه کنی، براءت جاری کنی، یا یه فحصی باید بکنی. ادعی گفتم باید فحص کنی، یه فحصی میکنی، اگه به دست اون وقت استصحاب یه براءت. نمیدونم دستم تر شد، نمیدونم این چیه، نگاه نکن، بگو انشاءالله نیست و معامله طهارت. مثلا دستشویی رفته، نمیدونم ترشویی رو، نمیدونم این ترشو آب بود بهش ترشو شد یا بول بهش ترشو شد. خب یه باید فحص بکنی، بند اگه نبود وقت بگی. بعضی گفتن باید فحص بکنی، بعضی گفتن تفصیل دادن، گفتن یه وقت فحصش معونه میبره لازم نیست. اگه فحصش معونه ندارم چشم تو باز کنه میفهم. به قول آقایش عبدالکریم تعبیر میکرده که علمش تو آستینت میفهم. هر جا علمش تو آستینت بدون فحص نمیتونه. یه نگاهی بکن. اما اگه نه معونه میبره باید حالا وقت صرف بکنی چه بکنی اونجا فحص نمیخونه و اصول عملیه جاری میشه. حالا بعض فقها مثل محقق بیلانی قدس سره ایشون فرموده است که جریان استصحاب در شبهات موضوعی نیاز به فحص. چرا؟ به چه دلیل؟ تو عدلش که نیمده این مقدم لا تنقض الیقین به شک، من گفته لا تنقض الیقین به شک بعد الفحص. کل بشه این لکه حلال حتی تعلم انه حرام بینه، من گفته بعد الفحص. کجا این فحص رو در آوردی؟ یه ارتکاز عقلاییه که بابا اولا نگاهی بکن اگر نبود بابا. فهمد که عرابه ملتزمه بگی بعض الفقه ها رحمهم الله یا رحمه الله من عدم جریان الاصول العملیه کل استصحاب شبهات الموضوعیت قبل الفحص، خصوصا در اونجایی که فحص نیاز نداره به معونه زائده، بخصر کردن و دقت کردن و تلاش کردن نمیخواد. چرا این حرف رو بخص دادن؟ ایشون گفته خصوصا، یعنی ایشون مطلقا میگه، میگه خصوصا اونجا. این بعض فقها کار سخت کرده، این بعض فقها میگه خصوصا اینجا. اما ادعی مثل آقای عاشق عبدود کردیم ادعی میگن نه، ادعی هم که مشهور فقها هستن میگن در شبهات موضوعی یا حتی اونجایی که لازم نیست بحث لازم نیست الا یه جای خاصی. مثلا گفتن یه کسی بگه آقا در باب مالیات اونجایی که بدون فصل معمولا موضوع میشه به انسان روشن نمیشه. حالا نمیدونه آیا مازاد بر معونه سال داره یا نداره، ببینیم شک داره اونجا گفتن باید فصل. نمیدونه گندمش به حد نصاب زکات رسید داره، شک داره. نه اینجای جاییست که چون کارای مالی بدون محاسبه نمیشه. اینجا آقای ناینی فرموده است که اینجا باید فحص بشه که آیا این مال من زائد بر معونه سنم شد یا نشد، این باید محاسبه بکنه فحص. همینجور نمیتونم میگه شک دارم پس بنابراین نمیدونم خالص به من واجب شده یا نه، نمیدونم زکات به من واجب شده، این بدون فحص نمیتونی بفهمی. هر نمیدونم آیا به اندازه حج پول دارم یا ندارم، هی بگه شبه موضوعی است. نه اینجا جاییست که بدون این موضوع بشری معلوم نمیشه باید. اما جایی که اینجوری نیست مثل باب طهارت نجاست نمیدونم چی برام اینا فحص نمیکنه، وقت نماز نمیدونم مغرب شده یا نشده با استصحاب بقای روز بکنه، نمیدونم آفتاب زده یا لازم نیست نگاه بکنی قصد ادا میتونی بخونی و هاکزا. فهمم که مستدلن لذالک به ان الاصول العملیه التي اونو مسئله که قرار هشاره اینا توتام و سیرت الاغلا تو اغلا من اینجوره. اگه مولا گفته حکم العالم یه آدمی رو بعد بکنه نمیدونه عالم یا میگه خب بر ما لازم نیاره اکرامش بکنه. تو اغلا هم چیه؟ چه در شبهات موضوعیه؟ بس این یه چیزی که شاره در آورده باشه تأسیس کرده باشه تو اغلا هم هست. تو اغلا کجا بر خودشون لازم میدونن؟ یه فحصی بکن همینجوری. نه حالا شما ممکنه مخالف این حرف باشید، بالاخره میخوام بگیم مثال بزنیم برای جایی که فقهای اعمال اینو میکنن حالا در مورد درسته یا درست نیست هر تا آخر. بله بله بله. و من المعلوم ان سیرتهم هو الفحص، البته کجا؟ عند عدم المشقه. فسیرت المستمرت القائمت و الالفحص في هذه الموارد که مخالف ادله هستش، تمنع عن انعقاد ظهور الاطلاقی في ادله الاصول العملیه، مانع میشه که اطلاق در ادله اصول عملیه درست بشه. مثال برای اصول عملیه ادله مثل لا تنقض الیقین بالشک فتصبح مجملتن یشک فی شمول حال ما قبل الفعل، مانع میشه که اطلاق اونجا درست بشه. حالا تقیید میشه، این بزرگان نفهمیده تقیید میشه، اینجا اوقات مجمل میشه. یکی ممکنه بگه اون سیره باشه تقیید اینا میشه، محقق میلانی قدس سره نفرموده تقیید میشه، فرموده ادله اصول عملیه مجمل میشه از این حیث. ایشون اینطوری بود. خب فتسقطت و مجملتن، پس بنابراین دیگه اطلاق نداریم، وقتی نداشتیم وقتی میشه منتها. حالا که ایشون گفته مجمل میشه، یه بحث دیگه پیش میاد که خالا اصول عملیه شرعیه شد مجمل، آیا اصل عقلی برائت عقلیه اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ خب بله، فرض کن لا تنقض الیقین بالشک و ادله برائت شرعیه مقام رو نگرفت، شد مجمل شد، اما نافی هم که نداریم. حالا اگر اصول عقلیه داریم قاعده قبه قابل بیان داشته باشیم، اون اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ ایشون بخواد نتیجه بگیره که باید فحص بکنیم، باید بگه قاعده قفه قابل بیان هم جاری نمیشه. و این محل کلام است که آیا در شبهات موضوعیه قاعده قفه قابل بیان جاری میشود یا نمیشود بین منکر و مصحح. مرحوم آیت الله جوجری قدس سره از کسانی است که میگه براءت عقلیه در شبهات موضوعیه جاری نمیشود. بله؟ ازشون بپرسیم. اینا داشت به اصول دیگه. ایشون فرموده است که چون بیان اونی که بر عهده شارع است نه کبرا رو بیان بکنه، صغرا که به عهده شارع نیست، کبرا رو هم که بیان کرده درست؟ صغرا رو باید خود بعد امتثال کنی، پس خودت برو نگاه کن ببین هست یا نیست درست؟ اونی که بر عهده شارع این، اما اونایی که میگن نه، اونا میگن آقا تنجیز یک احتیاج داره به صغرا و کبرا، فقط به تمامیت کبرا کار تموم نمیشه، باید صغرا هم مشخص باشه. ما در اینجا در صغرا شک داریم، وقتی در صغرا شک داریم پس قیاس تکمیل نمیشه. این هم حرف اوناست. حالا اینا توضیح داره، حرف ایشون توضیح داره، حرف اینا توضیح داره، این درسته درست نیست، تفصیله او در مباحث اصولی مرجع خودش. خب این فقط بخواستم تذکر، این مواضع که اینجا خوندیم من یک تعمدم داشتم در خوندن این که مقداری به مذاقهای فقهی و این حرفا آشنا بشن آقایون، این از این جهت اینا رو عرض کردم. ابحاثش در محال خودشه اینا. خب رسیدیم سر مطلب دیگه مثلا.